17 در تهران، این صدای رادیو فرداست. پوتین برجام را ابزاری برای جلوگیری از گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای خواند. گروهی از بازنشستگان بانک‌های ایران در مقابل صندوق بازنشستگی بانک‌ها تجمع اعتراضی برگزار کردند. 10 نفر در ارتباط با فعالیت‌های مدلینگ در استان هرمزگان دستگیر شدند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم، میزبان شما در مجله 15 دقیقه خبری پیش رو. پیش از همه با چند خبر آغاز میکنیم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برجام را ابزاری برای تضمین جلوگیری از گسترش جنگ افزارهای اتمی در منطقه و در جهان خواند. آقای پوتین شامگاه دوشنبه به کانال 1 تلویزیون دولتی روسیه گفت ایران در زمره کشورهایی است که به شدت از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحت نظر است. پوتین با اشاره به ملاقات روز دوشنبه باش با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که ترامپ می‌خواهد توجه ایران را به نقش آن در منطقه و برنامه موشکی‌اش جلب کند، ولی به نظر مسکو این موضوع نباید با فروپاشی برجام منجر شود. در ملاقات 2 ساعته رهبران دو کشور، موضوع برنامه هسته‌ای ایران و خروج آمریکا از برجام نیز مطرح شد. آمریکا می‌گوید ایران روح برجام را نقض کرده و برای مهار سیاست‌های حکومت ایران تحریم‌های شدیدی به اجرا گذاشته خواهد شد. در مقابل روسیه که یکی از شرکای تجاری ایران و حامیت توافق هسته‌ای است، همراه با چین و اتحادیه اروپا در تلاش است که شدت تحریم‌های آمریکا علیه ایران بکاهد. صبح سه‌شنبه گروهی از بازنشستگان بانک‌های ایران در اعتراض به وضعیت معیشتی خود در مقابل صندوق بازنشستگی تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، خواست این بازنشستگان که از شهرهای مختلف به تهران سفر کردند، اجرای کامل قانون همسانسازی و برخورداری از خدمات رفاهی است. به گزارش ایلنا، این بازنشستگان همچنین خواستار مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و حضور نمایندگانشان در جلسات تصمیم‌گیری در امور رفاهی بازنشستگان هستند. تجمع و تظاهرات اعتراضی کارگران، کارمندان، سپرده‌گذاران و دیگر اقشار مردم در ماه‌های اخیر به دلیل اوضاع اقتصادی کشور و عدم پرداخت به موقع حقوق و مزایا شدت یافته است. در برخی موارد تجمعات اعتراضی با برخورد نیروهای انتظامی و امنیتی نیز روبرو شده است. فرمانده انتظامی استان هرمزگان از دستگیری 46 نفر به اتهام فعالیت در شبکه مدلینگ در بندرعباس خبر داده است. به گفته عزیزالله ملکی، 38 واحد صنفی شامل عکاسان، آرایشگاه‌های زنانه و مزون عروس پلمب شده و دستاندرکاران آنها دستگیر شدند. 8 نفر از زنانی هم که به گفته این مقام نیروی انتظامی مدل معرفی شده بودند، دستگیر و به مقامات قضایی معرفی شدند. فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان گفته است این اقدام به انتشار تصاویر و کلیپ‌های خود در شبکه اینستاگرام می‌کردند. در سال‌های اخیر مقام‌های قضایی و انتظامی ایران 10 نفر را در ارتباط با مدلینگ و خالکوبی بازداشت کرده و خواستار ایجاد محدودیت‌های بیشتر در فضای مجازی در مورد این نوع فعالیت‌ها شدند. و دیدار روز دوشنبه رهبران آمریکا و روسیه و کنفرانس خبری آنان با واکنش‌های داخلی و بین‌المللی روبرو شد. سخنگوی وزارت خارجه چین با استقبال از ملاقات رهبران دو کشور اظهار امیدواری کرده است این گفتگوهای سیاسی تأثیر مثبت در اوضاع جهانی بگذارد. سخنگوی وزارت خارجه ژاپن نیز این ملاقات را مثبت خوانده، ولی از اظهار نظر در مورد مسائل مطرح شده در گفتگوهای دو جانبه خودداری کرده است. در روسیه بیشتر تحلیلگران این نشست دو جانبه را پیروزی سیاسی برای آقای پوتین ارزیابی کردند، اما در آمریکا شماری از رهبران حزب جمهوری‌خواه از سخنان آقای ترامپ در مورد نقش روسیه در انتخابات آمریکا و دیگر مسائل مطرح شده از طرف او به شدت انتقاد کردند. دموکرات‌ها نیز به شدت از دونالد ترامپ انتقاد کرده و برخی از آنان سخنان رئیس جمهور آمریکا را که در آن نتایج تحقیقات نیروهای امنیتی کشورش درباره مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری را زیر سوال برد، مصداق خیانت به کشور توصیف کردند. این در حالی است که ترامپ و پوتین مذاکرات خود را بسیار سازنده توصیف کردند و آنچنان که در کنفرانس مطبوعاتی پس از این دیدار اعلام کردند، درباره اختلاف‌های بین دو دولت و مسائل مهم بین‌المللی و به ویژه بحران سوریه گفتگو کرده و به توافق‌هایی رسیدند. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن نگاهی دارد به آن بخش از مذاکرات رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه که مسائل مرتبط به ایران در آن مطرح شد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بعد از ظهر دوشنبه به عنوان نخستین سخنران کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای روس خود در پرداختن به مسائل بین المللی و چالش‌های بین دو دولت بر لزوم کاربرد دیالوگ و دیپلماسی تاکید کرد و گفت ما پیامدهای شکست دیپلماسی‌ها را دیده و تجربه کرده‌ایم. آقای ترامپ با اشاره به روابط دشوار واشنگتن مسکو اضافه کرد که این مناسبات امروز در مسیر بهتری قرار گرفت و توافق شد که مردود دانستن تعامل و گفتگو دستاوردی نخواهد داشت. رهبران آمریکا و روسیه در این دیدار دو جانبه‌ای که هیچ کس دیگری جز مترجمان رسمی آنها در آن حضور نداشت، زمینه‌های چندی از جمله دخالت‌های دو دولت در امور یکدیگر، لزوم کاهش ذرات‌خانه‌های هسته‌ای و جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و نیز مقابله با آفت تروریسم اسلام رادیکال را مورد گفتگو قرار دادند و هر دو به اهمیت و فوریت آنها اشاره کردند. ولی از جمله مسائلی که بیش از موضوعهای دیگر مورد توجه قرار گرفت، بحران سوریه بود که آقای ترامپ ضمن اشاره به همکاری‌های مسکو و واشنگتن تأکید کرد که برای آقای پوتین روشن ساخته که اجازه نخواهد داد دولت ایران از موفقیت‌های کمپین علیه حکومت اسلامی موسوم به داعش به سود خود بهره برداری کند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مقیم اسکاتلند بریتانیا معتقد است که توافق رهبران آمریکا و روسیه در مورد سوریه بسیار گسترده است.
بدون شک در این بازی هم ایران و هم اسرائیل نقش پنهانی داشتند، در حالی که مذاکرات مستقیما بین آمریکایی‌ها و روس‌ها صورت می‌گرفت. بخش‌هایی که درش توافق شده طبیعتاً نمی‌تونه در یک کنفرانس مطبوعاتی انتشار پیدا بکنه، ولی به نظر می‌رسه با انتظاراتی که از پیش وجود داشته آمریکا از روسیه و متقابلاً روس‌ها از آمریکایی‌ها چه توافق‌های احتمالی ممکن است صورت گرفته باشه. اسرائیلی‌ها به عنوان بازیگر جدی تحولات داخلی سوریه می‌خوان که هلالی که ایران به دنبال ایجادش است از راه زمین بتونه ارتباط با جنوب لبنان داشته باشه و جبهه جنوب لبنان رو علیه اسرائیل باز نگه داره مخالف بودن، و این تنها مسئله بودن آقای اسد در دمشق به عنوان رئیس دولت نیست که جمهوری اسلامی رو میتونه ارضا بکنه. حفظ این ارتباط زمینی است که میتونه حضور جمهوری اسلامی رو در مناطق نزدیک به مرزهای اسرائیل تضمین بکنه، و به نظر میرسه که این نقش باید تمام شده تلقی بشه و حضور نظامی ایران فقط محدودیتش موکول به جنوب سوریه و نزدیک گولان نیست. تدریجاً بایستی این بساط رو در تمام سوریه جمع بکنند و همینطور نیروهای متعلق به حزب الله لبنان به جنوب لبنان برگردند. اسرائیل منطقه امنیتی تازه‌ای میخواد.
ولادیمیر پوتین هم در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همکار آمریکایی خود به پیشبرد گفتگوهای باز و بی‌پرده بین دو کشور تأکید کرد و آن را برای همه سودمند نامید. او گفت امروز چند ساعتی را که ما به اتفاق سپری کردیم بسیار سازنده بود و بی تردید این دیدارها تکرار خواهد شد. رئیس جمهوری روسیه در مورد سوریه گفت که هدف استقرار آشتی ملی در این کشور نمونه بارزی از موفقیت همکاری‌های متقابل خواهد بود. نادر اوسکویی تحلیلگر اندیشکده شورای اتلانتیک در واشنگتن به رادیو فردا میگوید تا آنجایی که به حضور نظامی ایران در منطقه و به ویژه در سوریه مربوط میشود بین رهبران آمریکا و روسیه توافقی صورت گرفته است.
واقعا فکر کنم که بر سر مسئله تا اونجایی که مربوط به حضور نظامی ایران در منطقه است، تا اونجایی که مربوط به حضور نظامی ایران به ویژه در سوریه است، به نظر میاد که توافق بینشون بود. چون درسته که آقای ترامپ کسی بود که این صحبت از فشار گذاشتن روی ایران در رابطه با کمپین خشونت در خاورمیانه رو مطرح کرد و آقای پوتین چیزی نگفت، ولی خود این که در مقابل پوتین رو تحریم می‌کنه این بیانگر این بود که سر این مسئله به توافق رسیدن. فکر می‌کنم اجازه بدین اینو بگم که پایش اینجاست که دخالت ایران در سوریه تا اونجایی معنی داشت برای روسیه، تا اونجایی معنی داشت برای اسد که ایران نیروهای وابسته به خودش رو بتونه به اونجا ببره و بتونه با اپوزیسیون سوریه مبارزه بکنه و رژیم اسد رو حفظ بکنه. خب این مسائل انجام شده. الان اهمیتی دیگه حضور نظامی ایران در سوریه نه برای روسیه داره نه برای اسد داره، غیر از اینکه مشکل زا میشه به این معنی که وجودش در اونجا حملات اسرائیل رو در پیش داره و همونطوری که دو طرف گفتن هر دو مسئله شون حفظ امنیت اسرائیل در سوریه هست، برای همین اجازه میدن که این حملات ادامه پیدا بکنه و اینها میتونه در آینده نه تنها به یک برخورد نظامی مستقیم بین ایران و اسرائیل بیانجامه، بلکه امنیت سوریه رو بیشتر به خطر بندازه. شاید بازنده اصلی این بحثا جمهوری اسلامی بوده باشه.
بازنده بودن جمهوری اسلامی در ماجرای سوریه تنها دیدگاه این تحلیلگر مقیم واشنگتن نیست. علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، نیز تأکید می‌کند که گفته‌های رئیس جمهوری روسیه نشانه پایان دادن به حضور جمهوری اسلامی در سوریه است.
مسئله سوریه را حتی آقای پوتین مثال آورد. گفت اون اتفاقاتی که این چند روز اخیر در جنوب سوریه و در نزدیکی مرز اسرائیل اتفاق افتاده باید برای ما یه مدلی باشه. این در حقیقت دور کردن ایران از مرز اسرائیل و سوریه، و حتی دو بار تکرار کرد که امنیت اسرائیل برای ما بسیار مهمه. این مسئله را آقای ترامپ هم روش تاکید کرد. من فکر میکنم که برای ایران در آینده مشکل خواهد بود حضورش در سوریه، به خصوص که آقای پوتین تکیه کرد که هدف اصلی ما بایستی بازگشت آوارگان سوری که به لبنان و اردن و ترکیه رفتن باشه و ما باید در پی یک صلح باشیم، و اگر این برنامه رو بخوان هر دو ادامه بدن، بنابراین وجود ایران به عنوان نیروی جنگنده در اونجا مانع این استراتژیک هست، و حتی اگر این صلح بخواد انجام بگیره تا حدی بایستی آقای پوتین روی اسد هم فشار بیاره که بپذیره بازگشت مخالفان از کشورهای مختلف به اونجا، مثل اینکه روسیه در پی این هست که جنگ سوریه رو پایان یافته تلقی بکنه، اسد رو بادار کنه که صلح بپذیره، آوارگان برگردن، و در پی این هست که امنیت اسرائیل رو حفظ بکنه. در مجموعه این تصویری که ما میبینیم حضور ایران مشکل ساز هست. اینه که باید منتظر باشیم ببینیم که ایران نسبت به این برنامه‌ای که ظاهراً هم آمریکا و هم روسیه روش توافق کردن چه عکس‌العملی نشون خواهد داد.
علاوه بر مسئله حضور نظامی پاسداران و جنگجویان نیابتی آن در سوریه، دونالد ترامپ به گفته خود در دیدار با ولادیمیر پوتین بر لزوم مقابله با آنچه که جاه‌طلبی‌های اتمی و نیز رفتار حکومت ایران در منطقه نامیده شده نیز اشاره کرده است. رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه گفت که در رایزنی‌ها با رئیس جمهوری روسیه تأکید کرده که برای جلوگیری از خشونت‌های دولت ایران در سراسر خاورمیانه باید بر حکومت این کشور فشار وارد شود. رهبران آمریکا و روسیه اگرچه بر سر بسیاری مسائل دیگر نیز مذاکره کردند، ولی موضوع ایران، سوریه و به طور کلی اوضاع خاورمیانه از موضوع‌های کلیدی مورد گفتگو بوده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی از واشنگتن را شنیدید و حالا نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
یکی از شنوندگانتون پیغام گذاشته که داعش در عرض چند روز نصف عراق رو گرفت، اگر ایران نبود با اونا نمی جنگید در عراق و در سوریه، الان به مرزهای ما رسیده بود و سوریه رو تجزیه کرده بود، عراق رو تجزیه کرده بود. من نظر مخالف با ایشون دارم. من فکر میکنم داعش در حدود 40 ساله که کشور ما رو تسخیر کرده و روز سوریه رو تجزیه کرده، عراق رو تجزیه کرده، یمن رو تجزیه کرده و الان داره پیش میره به جاهای بیشتر رو اونجا رو هم تجزیه کنه. حالا من از این شنونده میخوام بپرسم آیا شما واقعا دید وسیعی دارید که متوجه شدید ایران جلوی داعش رو گرفته؟ یا فکر میکنید همین جماعت آخوندا در واقع خیلی خیلی بدتر از داعش هستن؟ اگر داعش سر کار بود شاید خدا رو شکر میکردید که خب خدایا شکر که این جماعت آخوندا رفتن و داعش الان بر سر کاره. بیشتر فکر کن دوست عزیز.
چطوری میشه مردم معترض به گرانی دلار سکه تو خیابون متفرق کرد؟ صدا سیما با نمایش اعتراف دختر رقصنده ایسنا گرامی کار کرد و الان به لطف صدا سیما دیگه کسی از گرانی شکایت نداره. بعد 40 سال بازم فریبمون دادن. ما هم با هشتکی برقص تا برقصیم همچنان سرگرمیم. یکی به مولا گفت چرا اینقدر کلا سرت میذارن؟ مولا نصرالدین گفت آخه امرو کلاش یه رنگ دیگه بود.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
با صدای شما شنوندگان به پایان این بخش خبری رسید.